بسم الله الرحمن الرحیم. درس اصول الفقه جلد اول، استاد صالحی، تهیه شده در سال 1362 هجری شمسی.
لا اجر النزاع في التنبيه الاول، لا اجر النزاع في المعاملات بمعنى المسببات. ان الفاظ المعاملات كالبيع والنكاح والايقاعات كالطلاق والعقد يمكن تفسير وضعها على احد نحوين. الاول ان تكون موضوعه للاسباب التي تسبب مثل الملكيه والزوجيه والفراق والحريه ونحوها، ونعني بالسبب انشاء العقد والايقاع كالايجاب والقبول معا في العقود والايجاب فقط في الايقاعات. واذا كانت كذلك فالنزاع المتقدم يصح ان نفرزه في الفاظ المعاملات من كونها التام بخصوص صحيحة، اعني تامة الاجزاء والشرائط المؤثرة في المسبب. تقريبا از بحث صحيح و اعام تمام شدیم. اون که مهم بود چند کلمه بود، چند نکته بود در بحث صحيح و اعام. نکته اول در این بود که این بحث صحیح و عام در الفاظی که در شرع استعمال شده، در عبادات، در معاملات، بله بحث صحیح و عام در اون الفاظی است که معنای اون لفظ مرکب باشد، اجزا داشته باشد و شرائط داشته باشد، و الا لفظ شرعی که وضع شده باشد برای معنای بسیط، در اون معنای بسیط نزاع صحیح و عام معنا ندارد. چون که ما صحیح را معنا کردیم، یعنی اون عملی که تام الاجزاء و شرائط باشد، در مقابلش فاسد اون عملی است که بعضی اجزا را دارد و بعضی را ندارد. اما عملی که اصلا جز ندارد نمیتوانیم صحیح بگوییم، نمیتوانیم فاسد بگوییم، چون که تقابل بین صحت و فساد تقابل عدم و ملکه، مثل دیوار که نمیتوان گفت اما و نمیتوان گفت بسر. معنای بسیطی که اجزا و شرائط ندارد مثل دیواره، نه اما گفته می شود نه بسر. بسر چشم داشتن، اما یعنی چی؟ عدم چشم داشتن. خب اون وقت معنایی که بسیطه، نه صحیح گفته می شود یعنی بسر، نه عدم صحیح گفته می شود که فاسد باشد یعنی همون بیچشمی مثلا، هیچ کدامش برای صفت نمی کند. این یه نکته مهم بود در بحث. نکته دیگر دوم این بود که ما فهمیدیم الفاظ عبادات طبق رأی صاحب کتاب اینه که وضع شده برای اعام. این همه طول و تفصیلی که ایشون داد و بازم آخرن معلوم نشد که ما نتیجتا موضوع اونده لحظه صلات را فهمیدیم طبق نظر مؤلف یا نفهمیدیم هنوز. خب سوال میشه از آقایان، در این چند روزم خوندیم موضوع اونده صلات بنابر قول صاحب کتاب و رأی صاحب کتاب موضوع اوندهش مشخص کنیم بر ما چیه؟ خود چیه اون؟ اونو مشخص کن بر من چیه؟ ارکان قبول نداره ما، کی گفت ارکان؟ حیات مرکب یعنی چی؟ حیات مرکب باید از ده جزء باید از دو جزء، کدام اسم موضوع اون لیه؟ اگر بخواییم دقیق نداری ایشون مشخص بشه، باید اینطوری جامع بگوییم که تمام نمازهای صحیح و فاسد همه را شامل بشه. چی میگیم؟ میگیم موضوع اون لیه صلات عبارت است از اون بین اون پانزده جز عملی که مرکب از جزئین باشد فساعدن، تا تمام افراد نماز صحیح و باطل را شامل بشد. مرکب از جزئین فساعدن. نماز غرقا دو جز دارد، یه اشاره چشم، همین اشاره چشم، هم نیت هم رکوع، بقیه اجزاره که ندارد. معذالب نماز هم میگه، نه تنها نماز میگن بلکه نماز صحیح هم هست اتفاقا. پس موضوع لی نماز اونقدر گشاده، اونقدر وسیعه و مشخصاتش اینه، عبارت است موضوع لی صلات عبارت است از عملی که مرکب باشد از جزئین فساعدن. فساعدن ایشا 15 جز همه را شامل میشه. این بنابر مختار ایشان موضوع لی صلات را مشخص کردیم. صوم هم همینجور، موضوع لی صوم عبارت است از یه عملی که مثلا دارای اون شرایط باشد فساعدن، اقل اون شرایط را داشته باشد فساعدن. اینا را میگن که موضوع لی الفاظ عبادت. خوب از عبادت تمام شدیم و نکته سوم در بحث صحیح و اعم دانستن ثمره بود. ثمرات چه بود؟ برای نفی شیء مشکوک، شک کنیم آیا در نماز واجب یا واجب نیست، بنابر اعمی رجوع میکنیم به اصالت الاطلاق یعنی به ظهور صله، و بنابر صحیحی رجوع میکنیم به اصول عملیه. اصول عملیه رو مشخص نکرد که آیا براعت یا اشتغال، غرض نوبت به اطلاق نمیرسه. این سه نکته مهمه در بحث صحیح و عام. از عبادت تمام شده، این رو شروع میکنیم به معاملات. خب لفظ بیع و نکاح، لفظ صوم و صلات رو فهمیدیم که واسه ده برای عام، به این بیانی که ایشون فرمود. لفظ نکاح و لفظ بیع، لفظ اجاره، لفظ مزارعه، لفظ مساقات، این الفاظ برای چی واسه؟ آیا موضوع لی اینها عام یا موضوع لی اینها خصوص معاملات صحیح است؟ در عرف بیع چی رو میگن؟ اون بیع صحیح را تنها بیع میگن یا بیع باطل هم اگر باشد بیع میگوین در عرف، منتها بیع باطل میگوین؟ چی جوریه؟ آیا نزای صحیح و عام اصلا جاری میشود یا جاری نمیشود؟ ایشون میفرماید که در باب معاملات عام از عقود ایقاعات، آقایان میدانند که معاملات دو قسمه، گاهی عقد، عقد یعنی طرفین ایجاب و قبول میخواهد، در مقابلش ایقاع، ایقاع اون عملی که تنها ایجاب میخواهد قبول نمیخواهد. مثل چی؟ مثل نذر، مثل نذر در که از جمله عبادات که در قصد قربت لازمه ها، مثل طلاق، مثل فرمان حریت، یه بنده داره، بنده اش رو میخواد آزاد کند، نیاز به رضای طرفه، به ایجاب طرف، به قبول طرف نیست. اینا رو میگن ایقاعات. غرض ایقاع اونش یک طرفیه، اما عقود اونش که طرفینیه. خب یک مثال از عقود، یه مثال دیگر هم از ایقاع. لفظ بی در عرف شارع، در عرف اسلام، در عرف متشرعه که همون کش کند از زمان شارع، موضوع اون لحظ چیه؟ بی صحیح رو بی میگن یا عام صحیح و فاسد؟ این راجع مثال عقل. مثال ایقاعش هم طلاق، آیا لفظ طلاق در اون طلاق صحیح تنها وعد شده یا عام طلاق صحیح و طلاق فاسد؟ میفرماید در باب معاملات، این مربوط بحث صحیح و عام به یک مسئله دیگر که بازم در بین علما اختلاف در باب معاملات. اون اختلاف اول چیه؟ اختلاف اول عبارت از اینه که آیا لفظ بی وعد شده برای مسبب یا وعد شده برای سبب؟ در نظر آقایان چه جوریه؟ ایشون دیگر اظهار نظر نمی کنه که یک طرف را تایید کند. می فرماید بین علما اختلاف که لفظ بی با یبیعو بایعون مبیعون، تمام این مشتقات، لفظ بی که مصدرش هم ماده، این مصدر وضع شده برای ملکیت یا برای سبب ملکیت که عبارت است از ایجاب و قبول. خب آقایان می دانند من می خواهم کتاب را به جناب عالی بفروشم، خب با این فروختن من شما چکار می کنیم؟ کتاب را مالک می شوید. آیا لفظ بی همون مالک شدن ملکیت کتاب را میگن بی، یا بی یعنی این خریدن و فروختن، این چیزی را که اجرا میکنیم کدوم میشه؟ اگر آقایم خدای نخواسته یه وقت مشتری شدین، کدوم نظر شما کدوم را میگیرن؟ حق اینه که لفظ بی واسطه برای سبب، برای اسباب، و لذا میگن عقد بی. اگر بی برای مسبب واسطه باشه دیگر عقد بی معنا ندارد. ملکیت، ملکیت یا حاصله یا حاصل نیست. اگر حاصل شد میگن بی، اگر حاصل نشد میگن بی نیست. خب غرض اصل این نظام موجوده بین علما، ولی ایشون هم نمیگه حق اونه یا حق اینه. میفرماید اگر الفاظ معاملات را گفتیم وعد شده برای مسبب، این وقت نزای صحیح و اعم معنا نداره. چرا معنا نداره؟ برای اینکه ملکیت امرش بسیط، نه صحیح دارد نه فاسد، یا موجود میشه یا موجود نمیشه. مثلا اگر حضرت عالی معامله کردین با طرف، میگن بیع کرد. چرا؟ برای اینکه ملکیت حاصله. اما اگر یه آقای دیوانه مثلا معامله کرد، چون بیع دیوانه، عقد دیوانه مؤثر نیست، میگن بیع نشده، یعنی ملکیت حاصل نشده. دیگر ملکیت صحیح فاسد ما نداریم. بنابر این که الفاظ معاملات وضع شده باشد برای مسببات، نزای صحیح و عام جا نداره، تمام میشه. پس نزای صحیح و عام در کجا میمونه؟ تنها فقط در باب عبادات، نه در خصوص صلات، در باب
عبادات از قبیل لفظ صوم، لفظ صلات، لفظ حج، لفظ زکات، لفظ خمس و اینهایی که از قبیل امور عبادی هستند. تنها در اینها نزاع میشه، نزاع صحیح و عام، اما در بیع و اجاره و نکاح و طلاق نمیشود نزاع کرد. این بنابراین که موضوع اون را بدانیم برای مسببات. قول دیگر که حق هم همینه، میگن نه، لفظ بیع وضع شده برای اون عقد بیع، یعنی اون صیغه‌ای که خوانده میشه ایجاب و قبول. لفظ طلاق نه وضع شده برای جدایی، لفظ طلاق وضع شده برای طالقون گفتن. این طالقون گفتن سببه، مسبب این طالقون گفتن چیه؟ حصول جدایی. پس اگر گفتم الفاظ معاملات وضع شده برای سبب، سببش قهران اجزا دارد، مثلا در بی چند تا جز دارد؟ عقد بی ایجاب باشد، قبول باشد، شرایط متعاقدین چجوری باشد، مثلا دیوانه نباشد، عاقل باشد، بالغ باشد، مالک باشد یا معذوری از قبل مالک باشد، مبیع معلوم باشد، معیوب نباشد، و از این چیزهای شرایطی که برای صحت بیع گفته اند. اون وقت لفظ بیع عبارت از اجرای صیغه هست، صیغه بیع. این صیغه مرکب است از اجزا و شرایطی، گاهی صحیحه یعنی تام الاجزاء و شرایطه، گاهی هم بیع فاسده یعنی عقد فاسده، یعنی از ملکیت حاصل نشده. اون وقت نزاع میکنیم که آیا لفظ بیع وضع شده برای صیغه صحیح یا اعم از صیغه صحیح و فاسد. و حق هم همون است که میگه در باب عبادات گفتم، حق اینه که وضع شده برای اعم از صحیح و فاسد. دو نفر، یکی در اون گوشه یکی در این گوشه، صیغه خواندن، یکی گفت فروختم، یکی هم گفت خریدم، منتها از یکیش باطله از یکیش صحیح. در عرف اگر از ما سوال کنن اینا چیکار میکنن، چی میگین در جواب؟ ها، اونی که بیع صحیح کرد، شرایط درش موجود بود، کتابش را فروخت در مقابل 20 تومان، از ما که سوال کرد میگین چی؟ میگین بیع کرد، درسته یا نه؟ و این آقای دیگر هم که عین همون کار را کرده، منتها بعد شرایط را نداشته، و از ما سوال کنه این آقا چیکار میکنه، چی میگین؟ میگم اینم خرید و فروش میکنن، غیر از اینه؟ پس معلومه که لفظ بیع وضع شده برای اعم. خب این بنا مسئله صحیح و اعم در الفاظ معاملات. بعد میرسیم به ثمرش. اون ثمره ای را که در عبادات گفته بودیم، اون ثمره در معاملات هست یا نه؟ میفرماید ثمره در معاملات نیست، چون ثمره را در عبادات گفتم، الانم تذکر دادم یادمان هست ثمره در باب عبادات چی بود؟ بنابر اعمی قائل میشیم، رجوع میکنیم به اصالت البراءت، به اصالت الاطلاق، بنابر صحیحی رجوع میکنیم به اصول عملیه یا اصالت البراءت یا قاعده اشتغال. میفرماید در باب معاملات چی قائل بشیم برای که وضع شده برای صحیح، چی قائل بشیم که وضع شده برای اعم؟ اگر شک کردیم آیا این در بی شرطه، در صحت بی یا شرط نیست، رجوع میکنیم به اطلاق احل الله بی، ولو قائل به صحیحی هم باشیم. سرا رجوع میکنیم، بعد فرقش را بیان میکنن. برای اینه که معنای نماز یه معنای است که تازه پیدایه از طرف شاره، ما اون معنا را اصلا نمیدانیم، و خلاف بی، و حالا که بی قبل از سر اسلام بین مردم و بین عقلا بودن و چیزی سرشون میشه از بی، و شد میکنیم آیا عربیت شرط در بی یا عربیت شرط نیست. و میبینیم در عرف، در نظر عرف عام، در بی که عربیت شرط نیست، دی عربی هم باشد بازم میگن چی؟ میگن بی. خب شارع مقدس فرموده من حلال کردم، آیا با عربیت حلال کرده یا بی؟ البته رجوع میکنیم به اطلاق احل الله بی، میگویم اون که در نزد عرف صحیحه در نزد شارع هم صحیحه و عربیت شرط نشده، و الا زائد بر احل الله بی باید مقید میشد. این که مقید نکرده کلام مولا مطلقه، پس معلومه عربیت شرط نیست. پس اون ثمره ای را که در صحیح و عام در باب عبادات گفتیم، در باب معاملات اون ثمره جاری نیست. اینم تمام میشه بحث صحیح و عام. شروع میکنیم به اصل مسائل علم اصول. لا یجری النزاع فی المعاملات بمعنی المسببات، جاری نمیشود نزاع در معاملات، معاملاتی که از قبیل بیع و اجاره و نکاح و طلاق و اینها باشد، اون بله معاملاتی که به معنای مسببات. عرض کردم چون بین علما اختلافه که لفظ بی وضع شده برای صیغه یا برای ملکیت. اگر گفتیم برای ملکیت، اون وقت نزاع جاری نمیشه. چرا نمیشه؟ چون ملکیت امر بسیطه، اجزا و شرائط ندارد تا بگویم این صحیحه یا فاسده. کالبیع و النکاح و الایقاعات و هاکذا، در ایقاعات هم جاری نمی شود. کالطلاق و العید، بله، به معنی این الفاظ المعاملات، این الفاظ معاملات مثل بیع و نکاح و الفاظ ایقاعات مثل طلاق و عید، یمکن تسویر و وضعها على احد نحوه، ممکنه که وضع شده باشد بر یکی از دو نحو، یا وضع شده برای سبب یا وضع شده برای مسبب. اگر برای مسبب وضع شده باشد نزاع صحیح و اهم جا ندارد، اگر برای سبب وضع شده باشد میشه معنایش مرکب. ده یعنی چی؟ یعنی این عهد، این صیغه بی، خود صیغه بی اجزا و شرایطی دارد، ایجاب دارد، قبول دارد، اون موجب و قابل باید چجوری اشخاصی باشند، مبیع چه شرایطی دارد، معین باشد، معلوم باشد و هاکذا. این بقیه اجزا و شرایط. الاول ان تکونه، قسم اول شما میتونیم تصور کنیم اینه، این که بوده باشد الفاظ بیع و نکاح، الفاظ طلاق و عید وضع شده باشد برای اسباب. عرض کردم از این دو قول، قول همین قول اول حقه ها، لفظ بیع وضع شده برای سبب نه برای مسبب. ان تکون موضوعتا، وضع شده باشد مثل لفظ بیع برای اسباب. اسباب عبارت از اون عقدهاست، عقدهایی که اون سبب میشه و از اون عقد ملکیت حاصل میشه. للاسباب التي، اون چنون اسبابی که تسبب مثل الملکیت، که بله طلب سببیت میکنن مثل ملکیت را، یعنی سبب برای ملکیت واقع میشود مثل عقد بی، یا سبب برای زوجیت واقع میشود مثل عقد نکاح، انکحتو و قبلتو و زوجیه و الفراق، که در مثل بله چی باشد، طلاق باشد، و الحریت هم در مثل عشق باشد و نحوها. و نعنی به سبب، یا و نع بله، و نعنی به سبب، قصد میکنیم ما به سبب، مقصود ما سبب یعنی چی؟ ما که میگیم لفظ بی بسیده برای سبب یعنی چی؟ میفرم مقصود ما از سبب انشاء العهد، اون آقایی که انشاء میکند، ایجاد میکند فروختن را. چی میگه؟ میگه فروختم، این فروختن را به غرض انشاء میگه، به غرض اخبار، به غرض انشاء. همین که میگه فروختم به قصد انشاء باشد، اینه میگیم سبب ملکیه، سبب ملکیت اینه. انشاء العقد و ایجاد العقد و الایقاع، که اون عقد و ایقاع چه باشد؟ کل ایجاب و القبول معن، در باب عقود، در باب عقود ایجاب و قبول هر دو تا عقدن، و الایجاب فقط در باب ایقاعات. و اذا کانت کذالک، اگر چنین باشد که هو الحق، ما هم گفتیم که وضع شده برای اسباب نه برای مسببات، و اذا کانت کذالک، که این وضع شده باشد برای اسباب، فن نزاع المتقدم، اون نزاعی که الان بر ما گذشت، اون چی نزاعی بود؟ نزاع صحیح و اعم، نزاع متقدم یا صح و صحیح است، این که فرض کنیم ما اون نزاع را فی الفاظ المعاملات، در الفاظ معاملات چی جوری فرض کنیم؟ من بیان اون جریان نزاع، که بیان از بله فرض نزاع اینه، من کونها، آیا این الفاظ معاملات عطا من لخصوص صحیحه، اون ایجاب و قبول صحیح را بی میگوین، یا ایجاب و قبولی را که دو تا طفل با هم انجام میدن، اینا میگن خرید و فروختن، خریدن و فروختن میگن. چه جوریه؟ لخصوص صحیحه، اعنی قصد میکنیم به صحیح، هم اعنی تامت الاجزاء و شرائط، که اون تامت الاجزاء و شرائط باشه. المؤثره، اون صحیحه تامت الاجزایی که مؤثر در مسبب باشد، یعنی مؤثر در ایجاد ملکیت باشد، ملکیت ایجاد بکنند. آیا بعد برای این شده؟ اگر اینو گفتیم میشن صحیحی، او یا این که میگیم بعد شده برای اعم، از عقد صحیح و عقد فاسد. اگر به عقد صحیح هم عقد کنن میگن با زیدون، اگر به عقد فاسد هم بی کنه، خرید و فروش کنه، مردم چی میگن؟ میگه با زیدون. من الصحيحة والفاسدة، ونعني بالفاسدة ما لا يؤثر في المسبب، وقسم يكون ما بعقد فاسد، سبب فاسد ان عقد را که مؤثر در مسبب نباشد و ملکیت را حاصل نکند. اما چرا؟ بله این فاسده، اما لفقدان جزء او شرط، مثلا من تنها گفتم بعتو، ولكن حضرت عالی هنوز قبلتو نفرمودین، و از در عرف اگر از من کسی سوال کنه چیکار میکنی، من چی میگم؟ غیر از این میگم بی کردم یا نه، بی صدق میکنم، اون تا این بی چیه؟ فاسده، ملکیت حاصل نشده. چرا؟
چون که شرط حصول ملکیت اینه که بعد از ایجاب قبول بیاد، ایجاب بی قبول که در باب بی فایده نداره. این یه صورت. بنابراین این صورت نزای صحیح و اهم میاد. قسم دوم این است که بعض علما گفتن و فرمودن اینه که ما میگیم لفظ بی وضع برای عقد نشده، لفظ بی وضع شده برای چی؟ برای ملکیت. ان تکون موضوعتا للمسببات، وضع شده باشد لفظ بی و اجاره برای مسببات. و قصد میکنیم ما به مسببات نفس ملکیت را، خود ملکیت را. با یعنی اوجد الملکیه، اگر ملکیت کتاب را به طرف ایجاد کردم میگه بی کرد، اگر ایجاد نشده ملکیه میگن بی نشده، دیگه این وضع شده برای مسبب خود ملکیت. و زوجیت و الفراق و الحریه و نحوها. و علا هذا و بنابر این که بگویم وضع شده برای مسبب، فن نزاع المتقدم نزاع صحیح و اعمی لا یصح فرضه فی المعاملات، صحیح نیست که فرض کنیم در معاملات، در معاملات نزاع صحیح و اعم نمیاد. و سرش هم خیلی واضحه، چون معنای معاملات بسیطه و در بسیط ما قبلا گفتیم که صحیح و فاسد نداریم. امر بسیط همیشه امرش دائره بین چی؟ بین الوجود و العدم. و لذا میفرماد لأنها لا تتصف بالصحة والفساد، برای اینکه معاملات به معنای مسبب که همون ملکیت باشد، ملکیت چیزی که متصف به صحت و فساد نمیشه. چرا؟ لکونها بسیطتون، ملکیت امرش بسیط، اجزا و شرائط نداره، یا موجوده یا معدوم. غیر مرکبت من اجزا و شرائط، مرکب از اجزا و شرائط نشه. بله سبب ملکیت مرکب از اجزا و شرائط هست. اگر من گفتم بعتو، پشت سر شما فرمودین قبلتو و شرائط دیگرم باشد، بله ملکیت موجود میشه. اما اگر سببش ناقض باشد ملکیت موجود نمیشه. بل انما، خب پس ملکیت اگر به صحت و فساد متصف نمیشه به چی متصف میشه؟ میفرماد بل انما تتصف بالوجود تارتن، اگر با عقد صحیح انشاء کرده باشد ملکیت موجود شده. و بالعدم اخرى، اما به عدم متصف میشه مرتبه دیگر که اگر به عقد صحیح انشاء نکرده باشیم. فهذا عقد البيع، میفرماد مثال عرفی ببین، عقد را در نظر بگیر با خود ملکیت. اگر عقد را در نظر گرفتیم میبینیم که عقد اجزا و شرائط داره، گاهی صحیحه و گاهی فاسده. فهذا عقد البيع، اینی که من گفتم بعتو، جناب عالی گفتی قبلتو، این عقد بیعه. مثلا اما این عقد بیع صحیح و فاسد داره. چرا؟ اما ان یکون واجدن، یا این عقدی که بین بنده و جناب عالی واقع شده واجد است تمام اون شرایط را که معتبره در صحت بیع، مثلا تقدیم ایجاب، پشت سرش قبول و فاصله زیاد هم واقع نشده باشد، اونم این عقد راجع به ملک خود من باشد، ملک کسی دیگر را عقد نکنم و الا ملک کسی دیگر را بی اجازه عقد کنم، که این معامله ملکیت حاصل نمیشه، فاسد میشه. واجدن لجمیع اون چیزهایی که اون معتبره در صحت عقد، بله اما ان یکون واجدن اولا، یا تمام اجزا و شرایط را این عقد دارا هست یا نیست. اگر دارا بود میگیم چی؟ میگیم صحیح. اگر دارا نبود، بعضی اجزا را دارا بود بعضی دیگر را نبود، چی میگیم؟ میگیم عقد فاسد. اینجاست که نزای صحیح و فاسد میاد، نزای صحیح و عام. فا این کان الاول، اگر واجد تمام اجزا و شرایط را اتصف بالصحه. و این کان الثانی، اگر بعض اجزا را داراست و بعضی دیگر را دارا نیست، اتصف بالفساد، این عقد بی متصف به فساد میشه. ولیکن اگر مسبب را در نظر بگیریم، خود ملکیت را ببینیم در ملکیت جاری میشه صحیح و فساد یا نه. ولیکن الملکیه، کدوم ملکیت؟ المسببت للعقد، اون ملکیتی که مسبب و معلول عقده، یعنی بعد از اجرای عقد ملکیت پیدا میشه. قبل از عقد این کتاب ملک بنده بود، به شما ارتباطی نداشت. بعد از آن که عقد جاری شد این کتاب میشه چی؟ ملک شما. این که ملک شما شد، این ایجاد ملکیت امرش دائره یا موجوده یا معدوم، دیگر صحیح و فاسد نداره. یدور امرها، دائره امر این ملکیت بین الوجود و العدم. لانها، چرا اینجوریه؟ برای اینکه این ملکیت توجد و عند صحت العقد. اگر بنده کتابم را فروختم به جناب عالی با عقد صحیح، هر دو تا ایجاب و قبول را خوندیم، شرایط را دارا بود، چی میشه؟ ملکیت موجود میشه یا نه؟ ملکیت کتاب برای شما توجه. و عند فساد العقد، اگر سببش فاسده، صیغه را درست نخوندیم یا شرایط را دارا نبوده، لا توجد اصلا،
ملکیت کتاب برای جناب عالی اصلا موجود نشده، بلکه ملکیت تحت ملکی کی باقی مانده؟ هنوز کتاب تحت ملکیت بایه باقی مانده، ملکیت برای مشتری ایجاد نشده. لا انها، نه اینکه ما بگویم وقتی عقد باطل فاسده ملکیت هم پیدا شده، مون تا ملکیت فاسده، ملکیت فاسده ما در دنیا نداریم. لا انها توجد و فاسدتن، نه اینکه ملکیت پیدا شده ولیکن به عنوان فاسد پیدا شده باشد. و اذا اریدمه، خب حالا برمیگردیم به اصل لفظ به، لفظ به وسیله برای چی؟ و اذا ارید من البع نفس المسبب، اگر اراده شود خود مسبب، باع یعنی اوجد الملکیه، بی به معنای ملکیت باشد، و هو الملکیه، کدوم ملکیت؟ ملکیت بایه یا ملکیت مشتری؟ ملکیت بایه قبل از بی بود، پدرش مرده به حمد الله و المنه به باباها ارث رسیده، و این که ملکیتش ملکیت بایه قبل از عقد بوده، حالا این میخواد برای مشتری ایجاد ملکیت کند، این ملکیت مشتری. فلا تتصف به صحت و الفساد، بیع به این معنا متصف به صحت و فساد نمی شود. حتی یمکن تصویر النزاع فیها، تا اینکه اگر متصف به صحت و فساد می شود چی می کردیم؟ بحث صحیح و اهم را می آوردیم، تا اینکه ممکن بود تصویر نزاع دارید. اما اگر گفتیم بحث برای اسباب کما هو الحق، عرض کردم در لمعه زیاد خواندین ها که از این معاملات از لفظ بیع چی در ذهن شما تبادر میکنه؟ بیع را تعریف کردن در باب بیع، اونایی که مکاتب محرمه خوندن، مکاتب خوندن یا لمعه خوندن، بیع را چجور معنا کردن برای شما؟ ها؟ ایجاب و قبول معنا کردن؟ حالا منکر نشه ها، چیزی گفتی بیست من اقر به شیء اقر به لوازمه. خب این تنبیه اول. تنبیه دوم، می فرماید ثمره ندارد، ثمره ماکو. قد عرفت انه علی القول به وضع الفاضل عبادات، ثمره ای که در عبادات گفتیم بین صحیح و عام اینه، شناختیم این که بنابر این که قائل بشیم به وضع الفاظ عبادات برای معانی صحیحه، لا یصح التمسک بالاطلاق، صحیح نبود تمسک به اطلاق سله. مراد از اطلاق عرض کردم چی بود قبلا؟ اطلاق یعنی ظهور سله. لا یصح التمسک بالاطلاق عند الشک، وقتی شک کنیم آیا سوره در نماز واجبه یا سوره در نماز واجب نیست، ما واسه اطلاق سله نمیتونیم نفی کنیم که سوره را خداوند واجب نکرده، اینه نمیتونیم نفی کنیم فی اعتبار شیء در اون عبادت، جزءا شک کنیم که شرطه یا شرطا، یا به عنوان جزء نمازه یا به عنوان شرط نمازه. لعدم، چرا اونجا صحیح نبود تمسک به اطلاق؟ لعدم احراز صدق الاسم، چون که ما احراز نکردیم این عمل را که بی صوره انجام دادیم، آیا این صلاته یا فوتباله، و مولا هم از این طرف از ما چی خواسته؟ خب وقتی ما احراز نکردیم که آیا ما امر خدا را به جا آوردیم یا عوضش فوتبال بازی کردیم، ما چجور تمسک کنیم به ظهور سله؟ میشه تمسک کرد؟ مثل اینه که مولا بگه اکرم عالما، عالم را واجب اکرام کنیم، ما رفتیم یه شخصی مجهول الهویه و مجهول الحال را اکرام کردیم، نمیدونیم عالمه یا جاهل، اینجا میشه تمسک کنیم به اکرام و اطلاق اکرم کل عالم؟ نه، باید اول عالمیتش احراز بشه، بعد علاوه بر عالمیت شک کنیم شرط دیگر لازم بوده یا لازم نبوده، تمسک میکنیم به ظهور اکرم کل عالمی. لعدم احراز صدق الاسم، برای اینکه احراز نشده، احراز یعنی اثبات نشده صدق اسم، مراد از اسم یعنی اسم صلات مثلا، اسم صلات احراز نشده که صدق کند، علی الفاقد لهو، بر اون عملی که اون عمل فاقد جزء مشکوکه، یعنی بر عملی بی صوره یا عملی انجام دادیم بی صوره. و احراز صدق الاسم، و اینکه احراز بشه صدق اسم و علی الفاقد، شرط فی صحت تمسک بالاطلاق. چه وقت ما میتونیم تمسک کنیم به اطلاق کلام مولا؟ وقتی که یقینا این صلات گفته شود، شک کنیم آیا علاوه بر صلات چیزی دیگر هم از مولا از ما خواسته یا نخواسته، میگیم نه، ما هستیم و اطلاق سلمی که فقط نماز بجه بر چیزی دیگر را از ما نخواسته. خب این ثمره بود در باب عبادات، آیا این ثمره در معاملات میاد یا نه؟ میفرماد الا ان هذا الكلام لا يجري في الفاظ المعاملات، در الفاظ معاملات نمیاد. چرا؟ لان معانی ها، تمام نکته فرق این جمله ها. این جمله را خوب یاد بگیر، لان معانی ها، معانی بیع و نکاح، معانی اجاره و طلاق، اینها معانی نیست که تازه شرع اسلام آورده باشد. قبل از شرع اسلام بین عقلا و بین مردم دنیا معاملات خرید و فروش بود یا نبود؟ پس مردم عقلا میفهمیدن معنای خرید و فروش رو یا نمیفهمیدن؟ میفهمیدن معنای بیع را یا نمیفهمیدن؟ میفهمیدن. شارع هم آمده همون معنا به همون معنا بعضی شرایط دیگر را برش اضافه کرده. شک داریم آیا عربیت را اضافه کرده یا اضافه نکرده. تمسک میکنیم به اطلاق احل الله البیع، چون ما شک نداریم که آیا بی عربیت بی هست یا اصلا بی نیست. میگیم ما از نظر شارع را که نمیدونیم، ولیکن در نظر مردم دنیا چیه؟ بی عربیت بی گفته میشه یا نمیشه؟ بی گفته میشه. و شارع هم بیشتر چیزی دیگر از ما نخواسته. اینجا کلام مولا ظهور داره. لذا چه بر صحیحی چه بر اعمی تمسک میکنیم به اطلاق احل الله البیع. لان معانی الفاظ معاملات غیر مستحدثه، این تازه پیدا نیست که بعد از شرع اسلام آمده باشد. و شارع بالنسبه الیها، شارع مقدس نسبت به این معانی معاملات، که واحد من اهل الارض، مثل یک نفر از عقلای عالمه. بقیه عقلای عالم معنای بی چی رو میدونن؟ همون هم شارع معنای بی میدونن. فاذا استعمل احد یا فاذا استعمل احد، اگر استعمال کند یه نفری الفاظها الفاظ معاملات را، اگر جناب عالی لفظ معامله را لفظ بی را استعمال کردی، من این کلام شما را به چی معنا حمل میکنم؟ بر همون بیعی که مشهور بین مردمه، همون بیعی که مردم میفهمن. و اگر شارع گفت احل الله البیع، بیع شارع، کلام شارع را بر چی معنا حمل میکنم؟ و همون چیزی که مردم اهل عرف میفهمن. پس اینجا شک در کار نیست، ما میتوانیم بفهمیم معنا. و یحمل لفظه علی معناه، حمل میشود لفظ این آقایی که بیع را گفته بر چی معنا حمل میشود؟ بر اون معنای بیعی که از ظاهر فیه عندهم، که ظاهر است لفظ بیع در اون معنا عندهم، در نزد کی؟ در نزد مردم و عرف جهان. الا اذا نسب قرینتن، مگر اینکه نسب کند قرینه ای را، علی خلاف این مجازن از بیع چیزی دیگر را اراده کرده باشد. فاذا شککنا فی اعتبار شیء، رسیدن در باب بیع شرعی، خداوند فرموده احل الله البیع، و ما شک داریم آیا بیع در بیع عربیت شرطه یا عربیت شرط نیست، و قائل هم شدیم که بعد برای صحیح شده لفظ بیع در لسان شارع وضع شده برای بیع صحیح. منتها صحیح عند کی اگر گفتیم؟ ها؟ صحیح عند العرف یا صحیح عند الشارع؟ ها؟ گیر کردیم مثل که نه؟ صحیح عند الشارع یا صحیح عند العرف؟ اگر معنای آیه را توجه کنیم فورا میفهمیم کدوم صحیح مراده. احل الله البیع، حلال کرده خداوند بیع را، بیع را هم گفتیم بعد شده برای بیع صحیح عند الشارع، معنا ندارد. تکرار لازمه، تحصیل حاضر. معناش اینه که حلال کرده خداوند بیع را که حلال کرده، که معنا نداره. پس مراد از بیع صحیح عند العرف، اون وقت آیا معنا پیدا میکنه؟ معنای چی میشه؟ خدا یعنی از طرف شرع هم حلال شده اون بیعی که در نزد مردم صحیح بوده، این معناش میشه. ولی زمی فرماید فاذا شکک را فی اعتبار شیء، وقتی شک کنیم در اینکه شیء معتبر، عربیت در بیع معتبر یا نه، فی صحت البیع مثلا، ولم ینصب قرینه علی ذلک، و شارع هم نصب نفرموده قرینه بر اینکه، نفرموده احل الله البیع المقید بلفظ العربی، این نگفته علی ذلک بلفظ، و انه یصح. حالا اینجا مثل سله بر ما مجمل می شود یا نه؟ احل الله البیع اطلاق داره، قائل به صحیحی هم هستیم ها. فانه یصح التمسک باطلاقه، صحیح ما تمسک کنیم به اطلاق البیع لدفع هذا الاحتمال، برای اینکه دفع کنیم این احتمال. کدام احتمال را؟ احتمال اینکه عربیت شرط باشه، اینو دفع میکنیم، میگم نه عربیت در پیش شارع شرط نیست. حتی ولو که حتی اگر ما قائل بشیم به اینکه الفاظ معاملات بعد برای صحیح هم شده باشد، چون اگر قائل شدیم که بعد برای اعم شده که حتی در صلات هم میتوانستیم رجوع به اطلاق کنیم، اما اگر قائل به صحیح شدیم در صلات نمیتوانیم، ولیکن در باب بی رجوع به اطلاق میتوانیم. لذا قید حتی آورده لان المراد من الصحیح، برای اینکه مراد صحیح بیع صحیح، هو الصحیح عند العرف العام. یه معنای تازه پیدا که نیست که ما نفهمیم چیه این معنا، مثل نماز که معجونی نیست که تازه پیدا باشد، چون قبل از شرع اسلام کسی نماز را به این معنا به این صورت اصلا نمیدانستن. بله، ولیکن بیع خرید و فروش قبل از شرع اسلام هم بین مردم بود، معنای بیع را میدانستن، خرید و فروش رو دا عند الشارع. بله، برای اینکه احل الله البیع میگوید احل حکمه، موضوع احل چیه؟ بی هم گفتیم مراد از بیعه صحیحه، صحیحه عند الشی، صحیحه عند العرف، صحیحه عند العرف را ما میفهمیم یا نمیفهمیم؟ ما میفهمیم، وقتی میفهمیم اجمالی در کار نیست، تمسک میکنیم به اسلام. عند العرف لا عند الشارع، فاذا اعتبر الشارع قیدا زائدا، اگر اعتبار فرموده باشه شارع قید زائدی را علاوه بر اون چیزی که اعتبار کرده او را عرف، کان ذلک قیدا زائدا، این در حقیقت قید زائدی است علی اصل معنی اللفظ، یعنی داخلی در مفهوم بی نیست بلکه قید زائده. باید میفرمود احل الله البیع العربی، یه قید زائد میآورد نیآورد. فلا یکون دخیلا فی صدق عنوان المعامله، عربیت بودن دخیلی در صدق اسم بی نیست. عربی باشدم عرف بی میگوین، عربی هم نباشن عرف چی میگن؟ بی میگن، بی صحیح هم میگوین. الموضوع حسب الفرض للصحيح، دخل در صدق عنوان معامليه که اون عنوان یعنی عنوان بی مثلا وضع شده حسب الفرض برای بیع صحیح، علی المصداق المجرد عن القید، بله نمی باشد، بله بر صدق میکند بر چی؟ بر مصداقی که مجرد از قیده، یعنی عربیت هم نداشته باشد، در نظر عرف میگن بیع صحیح. و حالها فی ذلک، و حال معاملات در این رجوع به اطلاق، حال الفاظ عبادات منتها لو کانت موضوعتا للعام، که اگر قائل به وضع للعام می شدیم، اونجا گفتیم اگر قائل به وضع للعام بشیم رجوع می کنیم به اصالت الاطلاق، در باب معاملات حتی اگر قائل به صحیح هم بشیم رجوع می کنیم به اصالت الاطلاق. نعم بله، اگر با یه شکی کردیم در یه جزء بسیار مهم بی که آیا این در بی مدخلیت دارد یا ندارد، حتی در نظر عرف نفهمیدیم که آیا از نظر عرف این مدخلیت در معنای بی دارد یا ندارد، در همچه جزئی اگر شک کردیم دیگر لفظ کلام مولا بر ما مجمل میشه، چون ما از بی چیزی را نمیدانیم که آیا بدون این جز در نظر عرف بی گفته میشود یا بی گفته نمیشود. قهران لفظ بی بر ما مجمل میشه، رجوع میکنیم به اصول عملیه. نعم اذا احتمل، وقتی احتمال برد ان هذا القید، این قیدی که ما شک داریم دخیل در صحت معامله، این قید حتی عند العرف هم دخیل در بیع صحیح باشد، انفسهم در نزد خود اهل عرف ایزن، همونطوری که نزد شارع دخالت دارد، در این صورت فلایسه صحیح نیست تمسک به اطلاق لفظ بیع لدفع هذا الاحتمال، که این احتمال را دفع کنیم بگویم این جز اعتبار در بیع ندارد، دخالت در بیع ندارد، بناء على القول بالصحیح كما هو شأن الفاظ المعاملات، همونطوری که عدم رجوع به اصالت الاطلاق شأن الفاظ عبادات بود، لأن الشك يرجع إلى الشك في صدق عنوان المعاملة، و بدون این جزء مشکوک ما نمیدونیم حتی در نظر مردم بی گفته میشه یا نمیشه، و شارع هم فرموده بی رو حلال کردم، نفرموده کار دیگر رو حلال کردم، بی رو، و ما نمیدونیم حتی در نظر عرف این بی هست یا بی نیست. وقت بی عرفی رو نفهمیدیم، این بیعی که در آیه وارد شده این بیع رو هم معنایش را نمیدانیم، وقتی ندانسته میشه مجمل، رجوع میکنیم به اصول عملیه. و اما علی القول بالعام فیصح التمسک بالاطلاق لدفع الاحتمال، این احتمالی که عربیت دخالت داشته باشه اینو دفع میکنیم، فتظهر ثمره النزاع، ثمره نزاع صحیحی و عمی علی هذا، بر این بیانی که اخیرا بیان کردیم در الفاظ معاملات هم ثمره دارد، ولیکن ثمرهش خیلی کمه، وجه کمیش چه بود؟ فهمیدین یا نفهمیدین؟ وجه کمیش اینه که در الفاظ معاملات اگر شک در یک جزء معمولی داشته باشیم اونجا ثمره نداره، رجوع میکنیم به اطلاق، این ثمره چی وقت پیدا میشه؟ وقتی شک کنیم در بی در یک جزء بسیار مهمه که حتی از نظر عرف هم معناش را بدون این جزء نفهمیم، که آیا بدون این شی در عرف بی گفته میشود یا بی گفته نمیشه، در اینجاست که شد میشه مجمل میشه بر ما و رجوع میکنیم به اصول عملیه. پس در این صورت یعنی وقتی یک شیء مهم را شک کنیم دخالت در بی دارد یا نه، ثمره ظاهر میشه. اما اجزای یسیره را که اهل عرف را میدانیم اینها را معتبر در بی نمیدانند، در اونجاها اگر شک کنیم نزد شارع معتبره یا نه، رجوع میکنیم به اطلاق کلام مولا. هذا تمام الكلام در مقدمه علم اصول، این اولین روزی که انشاءالله شروع میکنیم به اصل مسائل علم اصول. المقصد الاول مباحث الالفاظ، آقایان میدانن که مقاصدی که در اصول مظفر نوشته شده از چهار تایه، این اولش ها، خوب توجه کن، مقصد اول در مباحث الفاظ، مقصد دوم در مباحث احکام عقلیه، ملازمات عقلیه، مقصد سوم اگر گفتین چی؟ مباحث حجت، مقصد چهارم اصول عملیه. این چهار تا مقصد را که بخونین یک قدم دارین به اجتهاد، اگر در اون قدم نلغزین، اگر بلغزین که تا 90 سال طول میکشد. حالا فعلا شروع میکنیم به مقصد اول. المقصد الاول مباحث الالفاظ. شخصی که میخواهد استنباط کند احکام شرعیه را، یه مقدار الفاظ عربی را باید بداند. بداند یا نداند آقا؟ اگر ندانسته مشهد میشد که زهیس عادت، ولی افسوسش اینه که تا نداند مجتهد نمیشه، استنباط نمیتوند. خب بناشد بداند، در کجا بداند؟ در کدام علم بخواند؟ ها؟ مباحث الفاظ علم اصول برای اینه که برای مجتهد فهم الفاظ عربی را آسان کند که در مقام استنباط بتوانه از آیه و روایه استنباط کند احکام شرعی را. خب حالا بناشد معنای الفاظ را بدانیم. کدام الفاظ را؟ خوب متوجه باشین ها، خصوصیات عرضم را متوجه باشین. اولا در علم اصول تمام الفاظی که در دنیا بحث نمی کنه. لفظ سما چیه؟ خب به جهنم هر چی واسه معناش به ما چه ارتباطی داره؟ یا لفظ فرش برای چی بحث شده؟ اینا رو ما بهش ارتباط نداریم. یا لفظ ضرب معنای چیه؟ لفظ نثر معنای چیه؟ اینها رو در علم اصول بحث نمی کنن. کدوم الفاظ رو بحث می کنن؟ بحث از حیات الفاظ میکنن، نه از مواد. ماده، ماده ضرب یعنی چی؟ ماده نثر یعنی چی؟ ماده قتل یعنی چی؟ اینا رو هیچ کدوم رو در علم اصول بحث نمیکنن. اینا رو اگر خواستن آقایان بدانن باید رجوع کنن به چی؟ به چی؟ به کتب لغت. از اونجا مواد الفاظ رو معنایش رو از اونجا در بیارن، از کتب لغت. پس در علم اصول معنای کدوم لفظ رو بحث میکنن؟ هیئت الفاظ را بحث میکنه، چون هیئت همیشه وضعش کلیه به عنوان قاعده عام. مثلا یک فردی بحث میکنیم هیئت امر حاضر موضوع اون لشیه، هیئت امر. خب علما اختلاف دارن، بحث کردن، بعضی گفتن موضوع اون لش وجوبه، بعضی گفتن موضوع اون لش استحبابه. و این اثر داره در استنباط و در اجتهاد. چجور اثر داره؟ خداوند میفرماید کلو، امر کرده. مجتهد باید بحث کنه در علم اصول که سلو ظهور از چیه موضوع اون لش. اگر وجوبه فتوا میدهد که نماز واجبه. اگر دید موضوع اون لش در علم اصول ثابت تر که موضوع اون لش استحبابه، اونجا باید چی فتوا بدهد از آیه؟ فتوا میدهد که مستحبه. پس در علم اصول از معانی الفاظی بحث میکنیم، از معانی هیئت بحث میکنیم، نه از معانی ماده. این یک جهت. جهت دیگر از معانی هیئت هم که بحث میکنیم، نه تمام حیات رو، حیاتی که در کل لغت عربه، نه بعضی حیات و درد ما نمیخورد. اون حیاتی که در مقام استنباط مثل صیغه امر باشد، مثل صیغه نهی باشد، مثل جمله شرطیه باشد، مثل هیئت مشتق باشد، اینها در استنباط احکام شرعیه دخالت دارد. فقط این چند تا هیئت را بحث میکند در علم اصول که موضوع آن لش چیه. وقتی موضوع آن لش را فهمیدیم، اون قاعده اصالت الحقیقه هستن که یادتون نرفتا، گفتیم که هر لفظ ظهوری در چی داره؟ در موضوع آن لش خودش داره، تا وقتی که قرینه برخلاف نباشد. اینه که راه اجتهاد برای کسی که این مسائل را بداند باز میشود. حالا شروع میکنیم مباحث الفاظ. المقصود من مباحث الالفاظ، مقصود ما از مباحث الفاظ تشخیص و ظهور الالفاظ. تشخیص بدین ظهور لفظ را، منتها نه لفظ را از نگاه ماده، بلکه لفظ را از نگاه هیئت. خوب متوجه باشین ها، تشخیص بدین ظهور لفظ را من ناحیت عام، از ناحیه عام، نه با سه قرینه شخصی. در مثل رأیت و اسدا یرمی، اینجا ظهور اسد را تشخیص دادیم یا ندادیم آقا؟ آقا که گیره هنوزم. بله تشخیص دادیم ظهور اسد در چیه؟ در رجل شو. منتها این واسه یک امر عام نشده تشخیص، بلکه واسه چی شده؟ قرینه شخصی بوده که یرمی فعلش بوده. اگر یرمی نبودی ظهوری در رجل شجاع نداشت. ما که میخواییم در علم اصول بحث کنیم از ظهور، از ظهور صیغه امر، نمیگیم که واسه قرینه ظهوری در چی داره. خب قرینه اگر اما ظهور شابه قرینه، قرینه بر هر چی بود ظهوری صیغه قرینه داره. ما که بحث میکنیم میگیم در به شکل عام در چی ظهور داره. شکل عام یعنی چی؟ یعنی در جایی که قرینه ای در کار نباشد. ملتفت شدین یا نه؟ بله، اما بالوعظ و این ظهورم یا در اثر وعظ پیدا می شود او در اثر اطلاق کلام پیدا می شود. وعظش را که فهمیدین مولا فرمود صله، خب ظهور ما در علم اصول ثابت می کنیم که ظهور دارد در وجود، جایی که قرینه نباشه چرا ظهوری در وجود دارد؟ چون هر لفظ در موضع اندهی خودش ظهور دارد. این یکی از باب وعظ ظهورش رو پیدا می‌کند. یا اگر وعظ ام نشده موضوع لش نیست ولیکن باسته اطلاق، اطلاق را قبلا معنا کرده بودم. اطلاق یعنی چی؟ یعنی این که قید دیگر نیاورده، باسته این که قید دیگر نیاورده ظهوری در این معنا پیدا می‌کند. اینه میگن ظهور باسته اطلاق. اطلاق یعنی عدم القید، این که قید در کلام ذکر در مثل احل الله البیع. الان مثال زده احل الله البیع ظهوری در چی دارد؟ ظهوری در چی؟ بفرما در تمام بیعهایی که در روی کره زمینه ظهور دارد یا نداره؟ و این ظهورش باسته وضع پیدا شده؟ نه، واضع لغت عرب لفظ بیع اسم جنس وضع برای کل بیعهای دنیا که نکرده، اسم جنس دیگه، وضع برای عموم نشده. خب پس این سر ظهوری بر عموم پیدا میکنه اینجا باسته این که قید دیگر بایش اضافه نشده که تنها بیع عربی را شامل بشه. معلومه که هم بیع عربی را شامله و هم بیع فارسی را، بیعی که حضرت عالی انجام بدهیم یا اینکه حقیر انجام بده، تمام بیعها را شامل می شود. اما بالوضع یا باسته وضعی موضوع لشه او به اطلاق الکلام یا باسته این که قید در کلام نیاورده ظهوری داره یه معنا پیدا می کنند. لتکونه، خب وقتی ظهور را ما تشخیص دادیم با این ظهور چکار میشه؟ این ظهور را شاممون میشه، نهارمون میشه، چای صبحانه ایمون میشه، این چی میشه؟ میفرماید اینا نه، برای اینها نیست. اگر برای اینها میخوان بخوانین از الانم آبا باشین که نه، تشخیص ظهور برای انسان چای و شام و نهار درست نمی کند. فقط نتیجه ای که از دانستن ظهور به دست میاد اینه، لتکون نتیجتها، تا این که باشد نتیجه این تشخیص ظهور الفاظ، اونم از نگاه عام، قواعد کلیه، قاعده کلی باشد که تنقف صغریات اصالت ظهور، که تنقح کند صغریات اصالت ظهور را، یعنی افراد و مصادیق کبرای ظهور را. یک کبرای ظهور داره، میگیم کل ظهور حجتون، این کبرای. خب این فردش کجایه که ما میگیم کل ظهور حجتون؟ و یک فردش را اینجا پیدا میکنیم در باب عوامل، میگیم امر ظهوری در وجود دارد و کل ظهور حجتون فظهور الامر فی الوجود حجتون. اینها صغرا میشه و اصل کبرا اونه که ظهور به عنوان کلی حجت یا حجت نیست. تنقف صغرا، اثبات میکند صغریاتی و افرادی را برای اصالت ظهور که اون کبرای ظهور است. الکی اون چنون اصالت ظهوری، که اون در کدوم مقصد باید بحث کنیم؟ سنبحث عن حجیتها فی المقصد الثالث، در مقصد سوم. و قد سبقت الاشاره الیها، اشاره ایم بهش گذشت. ما گفتیم ظهور حجیت در کجا گذشت؟ احسن، در اصول لفظی اونجا گذشت. گفتیم اصول لفظی چند تایه؟ گفتیم 5 تایه. بعد رسیدیم بر اینکه آیا کل ظهور حجیت یا نه. گفتیم جای بحثش مفصلش بعد میاد، ولی به طور اشاره باید اینجا اجمالا گفت، باید بیان کنیم چون خیلی اهمیت دارد. اونجا هم گفتیم که ظهور حجیت. و تلک المباحث، و این مباحث که تشخیص بدهیم ظهور این لفظ در چیه، از نگاه ماده یا از نگاه هیئت؟ میفرماد نه، ما کاری به ماده نداریم. ماده قتل یعنی چی؟ ماده ضرب یعنی چی؟ ماده عرض یعنی چی؟ ماده سما یعنی چی؟ ما کار به اینا نداریم. تشخیص ما از نگاه موضوع انده هیئت، معنای هیئت رو میخوایم بیان کنیم. لذا میفرماد تلک المباحث تقع فی حیات الکلام، در حیات کلام واقع میشه. الفی اون حیات کلامی هم، نه تمام حیات لغت عرب چیزی در دنیا هست، نه، اون حیاتی که یقع فیها شک و نزاع بین علما بحث شده، اونا رو متعرض میشیم و حق را بیان میکنیم. خب سواء کانت، این حیات فرق نمیکنه، هیئت مفرد باشد مثل هیئت اسم فاعل، ظهورش در چیه؟ اگر مولا گفت اکرم عالما، عالم اسم فاعله یا نه؟ آقا گیر کرده میگه من نمیدونم، یا شکی نیست. عالما اسم فاعله، مولا گفت واجب اکرام کنه عالم رو. یا آقای دیروز عالم بود، امروز نسیان عارض شده برایش، آیا موضوع انده عالم، عالم دیروز رو هم شامل میشود که اگر امروز اکرام کنه امر خدا امتثال شده باشد؟ یا نه، موضوع انده عالم کوچکه. کوچک یعنی چی؟ یعنی الان متلبسه به مبدا باشد، مبدا دانشمندی الان درش باشه و الا دیروز درش بوده امروز نسیان آره شده، این آقا را کسی عالم نمیگه، اینجا اثر میگه. اگر گفتم بعض برای اعم شده اون آقا را اکرام کنه، امر خدا امتثال شده و بعد فتوا میدیم برای مقلدین ما. البته این فتواهای مقلدین ما وقتیه که قحط الرجال در دنیا بیاد ها، اون وقت نوبت مقلد بله میرسه برای بنده و حضرت عالی. اگر گفتیم واسطه برای خصوص متلبس، عالم کسی رو که فعلا داشته باشه ملکه علم رو، و اون وقت اون آقایی که دیروز اونجور بوده امروز اینجوری شده اون اکرام کنیم فایده داره؟ نه. لذا در رساله می نویسیم که باید کی رو اکرام کنیم؟ کسی که امروز عالم باشه. اینا بله ثمر داره، اثر داره در استنباط احکام شرعیه. یا مثال عرفی دیگر گفته تقوّد تحت شجره مثمره مکروهه، حالا حرام که نیست، تقوّد را که آقای میدانه ها، یعنی همین چیزی که همش بهش مبتلا هستیم، تقوّد عبارت از اینه، تقوّد زیر درخت مثمر. مثمر صیغه چیه؟ حالا گیر کرده آقا، تقوّد زیر درخت میوه‌دار مکروهه. و این در روایت ها باید مشتهد از این حکم استنباط کنن. در رساله چی جور بنویسن؟ اگر گفتیم مثمر وضع برای ذات متلبس شده، یعنی درختی که الان میوه داره، تقوّد زیر اون درخت تقوّد نشستن برای تخلیه مکروه، درسته یا نه آقا؟ اگر گفتم نه، مثمر که اسم فاعل وضع شده برای اعم، چی الان متلبس و میوه باشه یا نباشه، حتی در زمستان مکروه نشستن زیر درخت میوه، این اثر داره. باز بحث کنیم ببینیم موضوع اونلی مشتق چیه، آیا اعم یا خصوص متلبس، اینا همشون اثر داره. اما البحث عن مواد الالفاظ، اونا رو چیکار کنیم؟ اما بحث از مواد الفاظ، مواد خاصه، و مواد خاصه کتاب یعنی چی، فرش یعنی چی، قلم یعنی چی، آسمان یعنی چی، زمین یعنی چی، نثر، قتل، ضرب، اینو چیه؟ میفرماید که با بیان وضعها و ظهورها برای چی وضع شده و به چی معنا ظهور داره، مع انها تنقط ایضا، با اینکه این هم تنقیح میکند تغریات اصالت و ظهور. مثلا سعی از نگاه ماده بدانیم ظهور سعی در چیه، اثر داره در استنباط حکم شرعی در مسئله تیمم. فانه لا یمکن، ولیکن بحث اینها این قابل بحث نیست در علم اصول، برای اینکه تحت قاعده کلی داخل ما باید ماده به ماده لفظ به لفظ باید بررسی کنیم، اون وقت میشود مثنوی هفتاد من کاره. لا یمکن ضبط قاعده کلیه عامه فیها در مواد، فلذا لا یبحث عنها فی علم الاصول و معاجم اللغه، یعنی کتبی که در علم لغت نوشته شده و نحو این معاجم، معاجم یعنی اون کتبی که به صورت مصدر اولیه یا بعدها مثل المنجد از بعض مصادر اولی اخذ کرده و نوشتن، اینها هی المتکفله، اینها چیزهایی است که متکفله به تشخیص مفرداتی. ما بحث از هیئت در چند جا میکنیم؟ هفت جا. اول مشتق، دوم اوامر، سوم نواهی، چهارم مفاهیم، پنجم عام و خاص، ششم مطلق و مقید، هفتم مجمل و
مبین. درس تمام شد.